مانی کن شتاب. لب از خوردن و آشامیدن فرو بستم و به دنبال رضایت تو راهی شدم و به امید آن که مرا به آغوش مهربانت بگیری دلخوشم. ای مهربان تر از مادر، حالا با پنجره برکت خیز رمضانت چشم دوختم و امید آن که مرا از نعمتهای بی پایانت بهرمند سازی تا سهم من از رحمت بی منتهایت عشق و دلدادگی بیشتر باشد. دوستان، همه می داریم که قرآن کریم کتاب زندگی است و سعادت دنیا و آخرت ما را تأمین می کنه. همراهی قرآن چنان آرامشی در زندگی و ما می بخشه که قابل توصیف نیست. در روزهای گذشته نظرهای بعضی از اندیشمندان غربی را نقل کردیم. امروز هم نظر پروفسور آرتور آربری را براتان می خوانیم و میگه زمانی که به پایان ترجمه قرآن نزدیک می شدم، سخت در پریشانی به سر می بردم، اما قرآن آنچنان آرامش خاطری به من میبخشید که برای همیشه به خاطر خواهم داشت. درباره قرآن از کارشناس محترم جناب آقای محسنی مشنریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. خداوند طاعات و عبادات همه ما را مورد قبول درگاه خیش قرار دهد. در 24 روز ماه مبارک رمضان، ماه نزول و بهار قرآن، در خدمت شما هستیم با 24 آیه شریفه از سوره مبارکه صاد، آیه 23 که درباره یکی از صفات زشت انسان یعنی صفت حرص و طمع در مقابل قناعت، خدای متعال برای دست گرفتن و عبرت آموختن ما انسانها داستان دو نفر شاکی را مطرح می کند که آمدن خدمت حضرت داود علیه السلام و این گونه شکایت خود را مطرح کردند: این هازا اخی له 99 نعجتن ولیه نعجتون واحده فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب. این دو تا برادر آمدند به عنوان شاکی خدمت حضرت داوود. یکی از برادران گفت این برادرم 99 تا گوسفند دارد و من یک رأس گوسفند دارم. این برادرم میخواهد با قهر و تهدید و زور همان یک دانه گوسفند را از من بگیرد، به گوسفندان خود اضافه کند که 100 تای کامل شود. حضرت داوود علیه السلام فرمودند آن برادر تو حرف زور و ناحق میزند، حق ندارد که گوسفند تو در شنگ تو در بیاره. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که داستانهای قرآن کریم رمان، افسانه و خرافات نیست، بلکه برای درس گرفتن و عبرت آموختن هست و این داستان درس بسیار بزرگی برای ما انسانها دارد و آن این است که یکی از صفات بسیار زشت اخلاقی انسان صفت حرص و ولع و آزمندی هست، که یعنی انسان در زندگی خودش به هیچ چیزی قناعت نداشته باشد. به تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، انسان اونچنان حریص است که اگر دو تا دریای همیشه جاری از طلا و نقره داشته باشد، باز هم سومی و چهارمی تا بی نهایت را می‌خواهد. و هرگز انسان اگر خودش را اصلاح نکند، از ثروت، قدرت، علم و امثال اینها سیر نمی شود و صفت حفظ متاسفانه خیلی انسانها را بدبخت کرده. حتی بابای ما حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام را همین صفت حفظ از بهشت بیرون کردند. امام صادق علیه السلام می فرماید خداوند تمام نعمتهای خود را در اختیار آدم ابوالبشر قرار داد، فقط از یک درخت منع کرد و حضرت آدم علیه السلام همان میوه ممنوعه و از اون درخت ممنوعه استفاده کرد به خاطر حرص. و امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید الانسانو حریصون علا مامونه. یکی از عرفا بسیار خاطرات زیبایی دارد، می گوید در مکتب خانه دیدم دو تا کودک درس می خواندند. یکی از کودکان بچه پولدار و ثروتمند بود و دیگری فقیر. بچه پولدار نان روغنی آورده بود ولی بچه فقیر نان ساده. بچه فقیر به بچه پولدار گفت یک مقدار از اون نان روغنی و شیرین خود به من بده بچه ثروتمند گفت به شرط میدم که برایم مثل سگ صدا در بیاری و پارس کنی. بچه فقیر چنین کرد تا یک لقمه نان روغنی به دست بیاورد. این انسان عارف میگوید من از این داستان گریم گرفت که ما انسان ها مثل همین دو تا کودک هستیم، به خاطر اینکه در زندگی خود قناعت نداریم، خود را به چی ذلت و خفت گرفتار میکنیم. برای خانه بهتر، برای ماشین بهتر، موبایل بهتر، وسایل بهتر به چندین نفر رو میاندازیم، کلاهبرداری میکنیم، غش در معامله میکنیم، دروغ میگیم، قسم میخوریم، به هزار یک وسیله و گناه متوسل میشیم، وام میگیریم و به کس و ناکس رو میاندازیم، خود را خوار و ذلیل میکنیم به خاطر این متاع زودگذر دنیا که آخرش هم همه اونها را میگذاریم و میرویم، هیچ کدام آنها را نمیتوانیم با خود به جهان آخرت ببریم. اگر انسان به قول شاعر به درویشی قناعت کند و هوای سلطانی نکند، به تعبیر قرآن به حیات طیبه و زندگی قناعت بخش میرسد. بلخی مولوی رحمت الله علیه در این باره میگوید که گر بریزی بحر را در کوزه چند گنجد قسمت یک روزه، کوزه چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پردور نشد. مولوی چقدر زیبا میگه، میگه فرض کنید یک انسان از ابتدای تاریخ تا انتهای تاریخ زنده باشد، از تمام نعمتها و لذتهای دنیا استفاده کند، اما دنیا خیلی کوچیک است و وقتش هم محدود است، چقدر میتونه از این دنیا بهره برداری کنه؟ مثل آن است که از یک بحر و یک دریا فقط به اندازه یک قطره و یک کوزه برداشت بکند. بنابراین اگر قناعت نباشد، انسان در زندگی گرفتار بسیاری از ضررها و خسارتها میشه. همانطوری که سعدی میگه آن شنیدستی که در اقصای غور بار در بیفتاد از شتر، گفت چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. امیدوارم که خداوند متعال به همه ما صفت قناعت را عنایت کند و ما را از حرص و آزمندی و ولع دور بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله، خداوندیار و نگهدار.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم استفاده برده باشین. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. دعوت دارالانشای کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس. دیدار مقامات ایرانی و طالبان درباره مسائل مرزی. و طالبان: داعش در هیچ نقطه افغانستان حضور فیزیکی ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. دارالانشای دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در آستانه گرامی داشت روز جهانی قدس از همه آحاد مردم قهرمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی، نمایندگان مجالس جهان، سازمانهای مردم نهاد و آزادی خواهان جهان برای مشارکت در این راهپیمایی دعوت کرد. دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، مجلس شورای اسلامی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد در آستانه 45مین راهپیمایی روز جهانی قدس، جوانان فلسطینی با انجام عملیات در سرزمین‌های اشغالی 1948 و ساحل غربی که بیانگر حضور و امیدواری همه آحاد ملت فلسطین در نبرد آزادی سرزمین‌های اشغالی ثابت کردند، فلسطین همچنان علی‌رغم خیانت برخی حاکمان عربی زنده است. در این بیانیه آمده است که پایداری و مقاومت ملت فلسطین توانسته است قدرت آمریکا و اروپا به عنوان حامیان اصلی رژیم صهیونیستی و دولت‌های سازشکاری که ساده لوحانه فکر می‌کنند با عادی‌سازی روابط و جلب رضایت صهیونیست‌ها می‌توانند پایه‌های سست و پوشالی حکومت‌های ضد مردمی خود را مستحکم کنند، به چالش کشانده و دشمن را زمین‌گیر کرده است. دارالانشای دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی ایران با حمایت از وحدت و یکپارچگی ملت‌های مسلمان بار دیگر از مجالس اسلامی و جهان و سازمان‌های مردم نهاد درخواست کرد تا با محکومیت تجاوزها و جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس مانع از نهادی نشدن زورگویی و ظلم و ستم در عرصه بین المللی شوند و از حقوق مشروع ملت فلسطین حمایت کنند. 29 اپریل 2022 مصادف با 27 رمضان 1443 روز جهانی قدس است، امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای زنده ماندن مسئله اساسی فلسطین و اعلام همبستگی مسلمانان جهان با فلسطینی ها و بسیج نیروها برای نجات قدس شریف از اشغال صهیونیست‌ها آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کردند. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل امروز با مولوی شبیر احمد رئیس ارکان قوای مسلح افغانستان و سرپرست هیئت رهبری طالبان در ساماندهی امور مرزی با جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. شبیر احمد با اشاره به فضای همکاری میان دو دولت جمهوری اسلامی ایران و حکومت سرپرست در افغانستان در مورد حل و فصل برخی سوء تفاهم‌های مرزی اظهار داشت که بنابر دستور هیئت رهبری طالبان هیئتی 4 نفره از مقامات نظامی و دفاعی افغانستان تشکیل شده تا با مذاکره و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران شرایط همکاری های مرزی میان دو کشور را تسهیل کند. وی در ادامه صراحتا اظهار داشت سیاست بزرگان ما در قبال کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی ایران که میزبان میلیون ها شهروند افغانستانی است، عدم بروز هر گونه جنگ و درگیری و حرکت به سوی همکاری های همه جانبه مرزی است. مولوی شبیر احمد در مورد حضور برخی نیروهای طالبان در مرز افغانستان و ایران نیز گفت بزرگان حکومت به ویژه وزیر دفاع دستور دادند که هیچ فردی اجازه بروز کوچکترین درگیری را در مرزهای جمهوری اسلامی ندارند و آرایش نظامی در مرز مشترک ممنوع است. وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات موجود از گذشته در سرحدات مشترک دو کشور گفت از جمهوری اسلامی ایران این درخواست را داریم تا در زمینه‌های مختلف امنیت مرزی، اهم از جلوگیری از قاچاق انسان و مواد مخدر و همچنین مبارزه با تروریسم با حکومت جدید افغانستان همکاری همه جانبه داشته باشد. در پایان این دیدار مقرر گردید هیئت 4 نفره حکومت سرپرست افغانستان بعد از عید فطر با مقامات ایران در یکی از پایتخت‌ها و یا در مرز مشترک دیدار و مسائل مختلف مرزی را حل و فصل نمایند. ضمن اینکه مقرر گردید مولوی بریانی معاون سپاه هرات و عضو هیئت امروز در مرز اسلام قلعه با سردار شجاع مرزبان جمهوری اسلامی در خراسان به منظور رفع سوء تفاهمات دیدار دوستانه داشته باشند. در دو روز گذشته اخباری مبنی بر تشکیل آرایش نظامی و احتمال بروز درگیری در مرزهای مشترک ایران و افغانستان منتشر گردید که مقامات هر دو کشور این موضوع را رد کرده و به دنبال حل مسائل موجود از طریق گفتگو و مذاکره هستند. در ادامه کمک‌های مؤمنانه و بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان، محموله دیگری از این کمک‌ها با حضور مسئولان محلی به خانواده شهدا و مجروحین انفجار تروریستی در مسجد اهل سنت در ولایت قندوز اهدا شد. در این مراسم که امروز برگزار شد، به 100 خانواده شهدای انفجار تروریستی دو روز قبل در مسجد مولوی سکندر ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز کمک‌های نقدی و غیر نقدی جمهوری اسلامی ایران تقدیم شد. همچنین محموله‌ای از کمک‌های دارویی و صحی جمهوری اسلامی ایران برای مجروحان این حادثه تروریستی با یک پرواز از ایران به قندوز ارسال شده است. تلاش می‌کنیم با همکار ما خاوری در شمال شرق افغانستان در رابطه با این موضوع صحبت کنیم که به محض آماده شدن تقدیم شما شنونده‌های عزیز خواهد شد. معاون سخنگوی طالبان با اظهار اینکه آنها امکانات کافی برای سرکوب داعش را دارند افزود که این گروه تروریستی در هیچ نقطه افغانستان حضور فیزیکی ندارد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در پی انفجارهای زنجیره‌ای در افغانستان اظهار داشت که هیئت حاکمه سرپرست این کشور در مبارزه با گروه‌های تروریستی موفق بوده است. سمنگانی با انتشار پیام ویدیویی گفت امارت اسلامی افغانستان در سرکوب گروه‌های تروریستی همچون پدیده داعش از نیرو و امکانات کافی برخوردار است و در این مبارزه موفق بوده است. وی افزود که گروه تروریستی داعش در گذشته به تهدیدهای بزرگ در افغانستان تبدیل شده بود، اما اکنون در هیچ نقطه از این کشور حضور علنی و فیزیکی ندارد. سمنگانی با اشاره به تشدید اخیر ناامنی‌ها ادامه داد که حملات بزدلانه اخیر به معنای این است که آنها توانایی خود را از دست دادند و بسیار از عاملان این حملات هم در بلخ، ننگرهار و جاهای دیگر یا از بین رفته و یا بازداشت شدند. دستیار وزیر امور خارجه ایران از در حاشیه قرار گرفتن موضوع افغانستان در نشست رایسینا انتقاد کرد. سید رسول موسوی مدیر کل بخش غرب آسیا و دستیار وزیر امور خارجه ایران در توییتر نوشت سایه اوکراین در مباحث رایسینا در جلسات به هر بهانه اروپایی ها مسائل اوکراین را مطرح می کنند. دستیار وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد اروپایی ها تلاش دارند مسائل منطقوی مانند افغانستان را به حاشیه بکشانند. موسوی همچنین از رایزنی با معاون وزیر امور خارجه هند در حاشیه اجلاس رایسینا خبر داد. مدیر کل بخش غرب آسیا در وزارت امور خارجه ایران افزود همزمان با شرکت در گفتمان رایسینا 2022 ابعاد مختلف روابط دو جانبه ایران و هند بررسی شد. اجلاس بین المللی رایسینا به عنوان یک کانون چند منظوره با حضور نمایندگان کشورهای مختلف دنیا همساله در دهلی نو پایتخت کشور هند برگزار می شود تا صاحب نظران و بررسی مسائل چالش برانگیز و مناقشه آمیز پیش روی جامعه جهانی بپردازند. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان روز پنجشنبه 8 ثور را رخصتی عمومی اعلام کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان امروز به نقل از وزارت کار و امور اجتماعی در صفحه توییترش نوشت روز پنجشنبه 8 ثور مصادف با سالروز پیروزی جهاد مقدس افغانستان علیه تجاوز شوروی طبق حکم ماده 41 قانون کار در کشور رخصتی عمومی اعلام می شود. گفتنی است که 8 ثور سالروز پیروزی مجاهدین علیه حکومت دکتر نجیب الله است. در 8 ثور سال 1371 گروه‌های مجاهدین پس از 14 سال جنگ وارد کابل شدند و رسما قدرت را به دست گرفتند. کمیسیون اقتصادی طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر با طرح ایجاد 150 فابریکه کوچک و متوسط در شهرک صنعتی کابل موافقت کرد. کمیسیون اقتصادی طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس حکومت طالبان در جلسه پیشنهاد وزارت شهرسازی را برای ایجاد 150 فابریکه کوچک و متوسط در کابل تایید کرده است. قرار است این فابریکه ها در پارک صنعتی شهرک پیروزی کابل با سرمایه گذاری 215 میلیون دلاری یک شرکت ساختمانی ایجاد شود. با آغاز این طرح برای 13600 نفر به صورت مستقیم و برای 30000 نفر به طور غیر مستقیم زمینه کار فراهم می شود. کمیسیون اقتصادی طالبان در ادامه شرکت های وارد کننده نفت را به پرداخت مالیات 25 دلاری در برابر هر تن نفت ملزم کرده است. این کمیسیون پیش از این به منظور جلوگیری از واردات مواد نفتی بی‌کیفیت و کاهش آلودگی هوا طرح شرکت دولتی نفت و گاز برای واردات انحصاری مواد خام نفتی را تایید کرده بود. قیمت گاز در بازار افغانستان گران شده و مشکلات فراوانی را برای مردم این کشور ایجاد کرده است. شماری از شهروندان کابل اعلام کردند که قیمت گاز در بازارهای افغانستان افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به استفاده گسترده از گاز در خانه‌های مردم افغانستان، افزایش بهای این کالاهای اساسی مشکلات بسیاری را برای مردم این کشور به وجود آورده است. شهروندان کابل میگویند قیمت 1 کیلو گاز تا 75 افغانی افزایش داشته و این قیمت روزانه در نوسان است. مقامات طالبان اعلام کردند که این افزایش قیمت به دلیل کاهش واردات بوده است و به زودی این مشکل برطرف می شود. شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان از گفته است که برای کاهش بهای گاز در بازارهای فراورده‌های نفتی، این شرکت مصمم به افزایش واردات نفت و گاز از آسیای مرکزی است. افغانستان بیشتر نفت و گاز مورد نیاز خود را از روسیه، آسیای مرکزی و ایران وارد می‌کند و کاهش واردات نفت و گاز از این کشورها بر بهای مواد سوختی مخصوصاً گاز در افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. ده ها هزار جریب زمین لامزرعه در ولایت لغمان تحت مزرعه قرار گرفت. مسئولان می‌گویند این پروژه سبب گسترش زراعت و افزایش محصولات زراعتی در این ولایت خواهد شد. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
10,000 جریب زمین لامزرعه در ولایت لغمان تحت مزرعه قرار گرفت. مسئولان می‌گویند این پروژه سبب گسترش زراعت و افزایش محصولات زراعتی در این ولایت خواهد شد. مولوی محمد ولی محسن رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت لغمان می‌گوید ساخت بند ذخیره آب در منطقه سنگر ولسوالی ایلنگار این ولایت تحت برنامه کار در مقابل غذا صورت می‌گیرد. با گفته موصوف این بند 160 متر طول و 120 متر عرض دارد که دیوار استنادی آن 235 متر طول، 7 متر بلندی و 3 متر ضخامت خواهد داشت. با گفته رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری فاز اول این پروژه در یک ماه تکمیل می‌گردد که روزانه 150 نفر در آن شامل کار خواهد بود و به هر نفر روزانه مقدار 10 کیلوگرم گندم داده می‌شود.
نیم سل کسان دی بچه دی کار که یو مش اندازه او دا با 10 کیلو غنم با دیو تورکول کی
می شود. در این حال قاری زد نوابدین عابد والی لغمان گفت با سخت این ذخیره بزرگ آب 10,000 جریب زمین که از سالها به این طرف مورد استفاده قرار نداشت تحت آب و کشت و زراعت قرار خواهد گرفت.
لس زرا جریبه زمکه خړوبی تقریبا.
والی لغمان گفت بارزان که این پروژه حیاتی مورد بهره برداری قرار گرفت، نه تنها این که کشت و زراعت گسترش خواهد یافت بلکه میزان محصولات زراعتی نیز در این ولایت افزایش خواهد یافت. والی لغمان از تطبیق کنندگان این پروژه خواست تا کارهایشان را به گونه شفاف انجام دهد. به گفته موصوف شفافیت زمین دوام بیشتر این پروژه خواهد بود. از سوی دیگر باشندگان منطقه نیز از راه اندازی این پروژه استقبال نمود. یک تن از باشندگان منطقه میگوید این زمین از ده ها سال به این طرف مورد استفاده نبود و از سوی دیگر برای حیوانات و نباتات نیز در این منطقه با مشکل دریافت میشد که اکنون این مشکل نیز حل خواهد شد و این ارمان دیرینه آنها تحقق خواهد یافت.
سنگر دا اوچ منطقه ده حیوانات نباتات به نرسید. هم ده خوشگلی اثرات و دوبه نشتون و حیوانات هم دست کمزوری و کم طاقت را ترده.
بعد از سقوط رژیم قبلی از مدت 8 ماه به این طرف تمامی پروژه های اشتغالزه در افغانستان متوقف شده که راه اندازی همچو پروژه ها نویدی برای مردم بیکار می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دعوت دارالانشاء کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس. دیدار مقامات ایرانی و طالبان درباره مسائل مرزی. و طالبان داعش در هیچ نقطه افغانستان حضور فیزیکی ندارد. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه و بخش تحلیلی هم با شما عزیزان خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، دارالانشای دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در آستانه گرامی داشت روز جهانی قدس از همه آحاد مردم قهرمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی، نمایندگان مجالس جهان، سازمانهای مردم نهاد و آزادی خواهان جهان برای مشارکت در این راهپیمایی دعوت کرد. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیدیم.
در رابطه با روز جهانی قدس و اهمیت این روز، اون چیزی که باید مورد توجه قرار داشته باشیم این هستش که میشه گفت روز جهانی قدس برخلاف اون چیزی که در بسیار تقویم در تقویم سازمان و تقویم‌های جهانی وجود داره که مناسبت‌های روزها بر اساس خواسته‌های به حال سازمان‌های بین‌المللی و کشورها در تقویم جهانی قرار گرفته. روز جهانی قدس میشه گفت جزء معدود و شاید میشه گفت جزء محدود تحولات بین‌المللی هستش که به خواست ملت‌ها شکل گرفته و چیزی هستش که برگرفته از اون نگاه آزادی خواهی و حق طلبی هستش که ملت‌های جهان میشه گفت بنیانگذار این حرکت عظیم در سال 1958 امام خمینی بودن که به حال با بیان روز قدس این روز برای مقابله با رژیم صهیونیستی و حمایت از ملت مظلوم فلسطین عنوان کرد. اما ما شاهد هستیم که امروز روز قدس به یک روز جهانی مبدل شده و یک حرکت مردمی هست برخلاف بسیار روزهایی که در تقویم ملل سازمان ملل وجود داره و این خودش بیانگر اهمیتی هستش که این روز و روی کردی که جهانیان به دیدگاه های مردم دارانه و میشه گفت ضد نظام سلطه‌ای هستش که جمهوری اسلامی ایران و آزادی خواهان جهان در جبهه مقاومت اون رو بنا نهادند و گسترشش دادند. اما اون چیزی که در مقطع کنونی میشه گفتش که اهمیت برگزاری این روز رو بیان می‌داره تحولاتی هستش که به حال چه در عرصه فلسطین چه در عرصه جهانی در حال روی دادن هستش. اون چیزی که وجود داره این هستش که به حال کشورهای غربی همواره تلاش کردن تا مسئله فلسطین رو یک مسئله فلسطینی اسرائیلی، یک مسئله عربی فلسطینی و اسلامی اسرائیلی حتی مطرح بکنن و اهمیت جهانی اون رو کتمان بکنن. اما اون چیزی که شاهد هستیم این هست که به اذعان نهادهای بین‌المللی، به اذعان حق بین‌المللی، رژیم صهیونیستی یک رژیم آپارتاید هستش که علیه بشریت اقدام می‌کنه. در هر حال بر اساس یک تکلیف جهانی و حتی بر اساس منشور ملل متحد مقابله کردن با ساختارهای آپارتاید یک اصل جهانی هستش. میشه گفت روز جهانی قدس حرکتی هستش در راستای صلح و امنیت بین الملل و مقابله با رژیمی که امروز آشکارا در قالب رویکرد آپارتاید و ضد بشری در حال کشتار ملت فلسطین هست. مسئله دیگه به هر حال بحث این هستش که امروز ما شاهد هستیم رژیم صهیونیستی شدیدترین جنایت‌ها رو علیه مقدسات اسلامی و ملت فلسطین داره انجام میده و تعرضاتی که به مسجد الاقصی داره انجام میشه و اماکن مقدسه در فلسطین انجام میشه، اینها میشه گفتش که تحرکاتی هستش صرفا برگرفته از رویکردهای رژیم صهیونیستی نیست، بلکه رویکردی هستش نظام سلطه علیه جهان اسلام و 1.5 میلیارد مسلمان داره. میشه با برگزار کردن روز جهانی قدس حمایت جمعی ملت‌های مسلمان و دولت‌های مسلمان از مسئله فلسطین میتونه یک پاسخی باشه به تحرکات ضد اسلامی که نظام سلطه داره انجام میده. و اگر امروز جهان اسلام در کنار فلسطین قرار نگیره، قطعا در آینده ما شاهد تشدید تحرکات علیه مسلمانان در سراسر جهان خواهیم بود، چون که امروز شاهد هستیم که در کشورهای غربی، در آمریکایی که مدعی حمایت از آزادی هستن، حمایت از بشریت هستن، شاهد هستیم که رشد اسلام ستیزی به شدت افزایش پیدا کرده و حتی در سوئد ما شاهد هستیم که به هر حال سوزاندن قرآن رو میان آشکارا در روز انجام میدن و حتی تحت حمایت پلیس قرار میگیرن. امروز جهان اسلام با قرار گرفتن در کنار ملت فلسطین میتونه یک مقابله سراسری رو با این گونه اسلام ستیزی ها داشته باشه و میشه گفت اون جایگاه جهانی رو که میتونه جهان اسلام برای خودش کسب بکنه میتونه به سمت اون حرکت داشته باشه. و نکته مهم دیگه که باید در نظر داشته باشیم این هستش که به هر حال رفتارهای رژیم صهیونیستی، تهدیداتی که رژیم صهیونیستی داره صرفا علیه جهان اسلام و مسلمانان نمیشه. ما شاهد هستیم که در روز شنبه زمانی که مسیحیان میخواستن وارد کلیسا بشن و مراسم مذهبی خودشون رو انجام بدن، شاهد مقابله رژیم صهیونیستی و ممانعت اونها هستیم. این هم نشونگر این هست که ماهیت ضد انسانی، ضد دینی و ضد بشریت صهیونیست‌ها صرفا مربوط به اسلام نمیباشه. همیشه گفت این مسئله خودش بیانگر این هستش که نه تنها کشورهای اسلام و ملت‌های مسلمان، بلکه تمام آزادی خواهان جهان باید در برابر این رژیم قرار بگیرن. چون که هم شاهد هستیم که طی روزهای اخیر در بسیاری از کشورهای اروپایی که دولت مردانشون در کنار این رژیم قرار دادن، ملت‌ها با برپایی تظاهرات ضد صهیونیستی به حمایت از مسئله فلسطین پرداختن. اینها خودش بیانگر این هستش که امروز جهان برخلاف اون تصوری که غرب داره که به دنبال نابود کردن مسئله فلسطین هست، مقاومت زمین ساز این شده که امروز مسئله فلسطین یک مسئله جهانی مبدل بشه. و میشه گفتش که امروز حضور ملت‌های مسلمان در صحنه در حمایت مستقیم و آشکار از مسئله فلسطین هم پاسخی هست به رفتارهای ضد اسلامی و سرکوبگرانی که رژیم صهیونیستی داره، هم پاسخی هست رفتارهایی که کشورهای غربی علیه امت‌های مسلمان دارن، و یک درس بزرگ هم به هر حال برای برخی از کشورهای عربی داره که طی سالهای اخیر با توهم برخورد داشتن از حمایت آمریکا به سمت سازش به رژیم صهیونیستی روی آوردن، و این خودش گستاختر شدن رژیم صهیونیستی رو همراهش. کشورهای اسلامی با برگزاری تظاهرات روز قدس میتونیم این که این پیام رو برای این رژیم‌های سازشکار هم دارن که دیگه رویکرد به رژیم صهیونیستی نه برای اونها اعتبار و نه میتونه برای اونها منافعی داشته باشه، و این سران کشورها گزینه‌ای جز تغییر رفتار و بازگشت به جریان حمایت از ملت فلسطین ندارن. در غیر این صورت توسط ملت‌هایشون حذف خواهند شد.
وزیر امور داخلی طالبان از نظامیان سابق و شهروندان افغان که به خارج از این کشور مهاجرت کردند خواست به افغانستان بازگردند. سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی طالبان مدعی شد همینک مقامات ارشد دولت گذشته با عزت در کشور خود زندگی میکنند و طالبان از عزت و جان تمام شهروندان دفاع خواهد کرد. اظهارات حقانی در شرایطی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان بسیاری از شهروندان و از جمله مقامات ارشد دولت گذشته افغانستان را ترک و به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. نظرات و دیدگاه های هاشم عصمت اللهی تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و خیر ناصر و معین. در ایام ماه مبارک رمضان دهی پایانی برای تمام مخاطبان شما عرض سلام قبولی طاعات و عبادات را از خدا آرزو می کنم. در رابطه با سوالی که شما فرمودین، فراخوان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله افغانستان از مقامات بلندپایه نظامی گذشته که دعوت شده که برگردن و به بخش نظامی و مسائل ساماندهیشان، اینا اقدامات است در جهت فربه شدن بیش از حد جریان نظامی طالبان. اینا خوبه، هر دولت هر حاکمیت که باشه هرچی بیشتر میخواین که فربه تر شون، قوی تر شون و فراگیر تر شون. اما من فکر میکنم رای اساسی و بنیادی برای حاکمیت طالبان این نیست که به صورت پراگنده افراد را در حاکمیت شریک کنند. ما طالبان بیش از هر زمان دیگر نیازمند مشروعیت داخلی هست که باید مشروعیت خود را از مردم بگیره و مردم این حق را دارن که در ارتباط با حاکمیتشان سهیم بشن. من فکر میکنم اگر مردم اطمینان برای مردم از طرف حاکمیت طالبان اطمینان داده شود که این حکومت در تامین امنیت مردم و در رفاه مردم مصدر خدمت واقع میشه، خود مردم که مردم نظامی های قبلی، افراد ملکی و دولتی قبلی جز مردم هستن، اینا جز بدنه مردم هستن. اگر مردم باور بکنن که اینمی حاکمیت مردمی و در رابطه با خاص مردم حرکت میکنن، مردم میان همی حاکمیت کمک میکنن. اما وقت تا زمانی که امنیت مردم تامین نشده و ترورهای وحشتناک در افغانستان، در دشت برچی، در غرب کابل، در کندوز و در جای دیگر، در جلال آباد و حتی در ولایت های مثل پکتیا و خوست و گردیز و مثلا کنر، این تهاجمات است. این مسئله برای مردم بسیار اهمیت حیاتی دارد. طالبان باید با تمام قدرت جلو داعش را بگیرند، اگر داعشی مسئولیت ها را با عهده گرفتن. طالبان از هر چیز بیشتر برای مردم اطمینان بده که امنیتشان تأمین است، جان و مال و ناموس مردم در تأمین است و اقتصاد مردم رو به شکوفایی زد. در این صورت مردم پایکار میان. اما تا زمانی که این فتنه ها باشه و تا زمانی که این تهدیدهای از طرف داعش باشه و از طرف دیگه افراد سلفی تکفیری باشن، مردم حاضر به همکاری نخواهد شد. به این ترتیب باید زمانم نیروهای سابقه افغانستان برخواهد گشت که اونا اطمینان پیدا بکنند که طالب موقفش با موقف داعش متفاوت است. موضع طالبان در برابر داعش قاطع و سریع هستش. باید طالبان نشان بدن که حضور داعش و نیروهای سلفی و تکفیری در افغانستان جای نداره و از افغانستان به مثابه یک وسیله برای تهدید کشورهای منطقه استفاده نمیشن. مردم همی خواسته از طالبان دارن و زمان کمی اطمینان برای مردم پیدا شده، قطعا هم نیروهای سابقه و لایقه و هم نیروهای دولتی و ملکی بر میگردن. اما تا زمانی که اطمینان پیدا نشه در بین مردم، پیشنهادات آقای سراج الدین حقانی نمیتونه جامعه عمل بپوشن. به هر حال اون چی که مهم است در حال حاضر اطمینان مردم است که از حاکمیت طالبان اطمینان حاصل کنن که طالبان اجازه نمیده که توسط تکفیری ها و سلفی ها و سلفی های تکفیری افغانستان ناامن شد و کشورهای منطقه تهدید شد. به این ترتیب من فکر میکنم که یک برهه زمانی برای اعتماد سازی لازم است که طالبان به عنوان حاکم در افغانستان این اعتماد برای مردم، برای نیروهای نظامی سابقه و لایقه اطمینان بده باز این کار شاید عملی شد.
موضوع دیگری که مطرح شده آقای حقانی علاوه بر دعوت از مقامات و نیروهای نظامی دولت سابق افغانستان، از شهروندان افغانستانی که به خارج از این کشور مهاجرت کردن هم خواسته که به افغانستان بازگرده. با توجه به تحلیل و صحبتی که جناب عالی داشتین و با توجه به کارنامه چندین ماهی که از گروه طالبان موجود هست و بحث ناامنی ها و خفقان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، آیا این انتظاراتی که شما گفتین در شرایط فعلی واقعا عملی هست و اینکه طالبان در راستای این اطمینان بخشی تا چه حدی موفق خواهد شد؟
این پیشنهاد دوم طالبان پیشنهاد خوبی هستش. برای اینکه یک حکومت قبل از هر چیز باید زمینه و بستر را برای ظرفیت سازی اقتصادی، اجتماعی و امکاناتی باید در داخل فراهم کنند. اگر طالبان موفق شوند شرایط را در افغانستان فراهم بکنند که ایجاد شغل کنند و زمینهای فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی را در افغانستان فراهم کنند، من فکر می‌کنم کشورهای همسایه هم، جامعه جهانی هم در این راستا کمک خواهد کرد که ظرفیت سازی در افغانستان شد و
یک اقتصاد درونزا را در پیش بگیرن و شرایط را در افغانستان فراهم شود که مردم نیاز به هجرت نداشته باشن و برای این که سرزمین آبایی و اجدادی و سرزمین بومی مردم بسیار جاذبه ها دارن و این که مهاجر افغانستان را ترک کنه این راه حل نیست، نه برای حاکمیت افغانستان نه برای کشورهای همسایه. من فکر میکنم بهترین کاری که طالبان میتونن در این قسمت برای عودت مهاجرین فرام کنه که گپ بسیار دقیق و گپ معقول است، گپ عاقلانه است که منطقه به شرط این که ظرفیت سازی در افغانستان شروع شد. مثلا طالبان به دنیا بگوید که ما این پروژه ها را در زمینه اقتصاد افغانستان، در زمینه مالداری افغانستان، در قسمت زراعت افغانستان، در استخراج معادن افغانستان، افغانستان یک سرزمین غنی است. افغانستان از لحاظ طبیعی یک کشور ثروتمند است، دست نخورده است. علارغم اینکه آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها چپاول کردن افغانستان، بردن امکانات فوق العاده مهمش، کانی ها و مواد معدنی رو بردن با ارزش‌های بسیار بالا، اما باز هم افغانستان ظرفیت دارن. طالبان اگر میخوان که مردم برگردن باید اعلان بکنن و پروژه‌ای رو روی دست بگیرن که در افغانستان ظرفیت سازی کنند در جهت اقتصاد پویا و اقتصاد روبرشت که مردم تامین شوند. و در این صورت اگر مردم از حالت مهاجرت، حتی کسانی که وضع اقتصادشان خوب است، از این مهاجرینی که در ایران است، مهاجرینی که در پاکستان است، مهاجرینی که در آسیای مرکزی است، در اروپا است، در هر جایی که است، اینایی که یک مقدار پول دارن، امکانات دارن، اینا اگر این اطمینان از جانب طالبان داشته باشن میتونن سرمایه گذاری بکنن از امکانات افغانستان، از نیروی انسانی افغانستان، از نیروهای خدادادی که در افغانستان ما داریم، این بستر یا فرام شوه. این بسیار یک امر استراتژیک است و به سمت سوی یک اقتصاد درونزا و پویا در حرکت خواهد بود.
دکتر هاشم عصمت اللهی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما خانم حسنزاده در خصوص درخواست وزارت داخلی طالبان مبنی بر بازگشت نظامیان سابق و شهروندان افغان از خارج از کشور به افغانستان. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
برنامه دعوت، ویژه برنامه پخش اذان مغرب با افق شهر کابل تقدیم حضورتان میکنیم. به مدت 30 دقیقه همراه ما باشین با این برنامه.
سفره‌نشینان ضیافت شده
ام. دعوت، رادیو دری، رمضان 1401.
آغاز میکنیم به نام خدایی که بهترین میزبان عالم است. دوستان و روزداران گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. ما که این بهار فراموش نمیکنیم، شوریدگی بهار، شیدایی عبادت و مهربانی خورشید با دلها و زبانهای روزگار. ما قلباً آرزو میکنیم که این ماه منتهی شود به شیرین کامی های شما و حال بهترتان. عزیزان، هنگام افطار و اذان مغرب با افق کابل ساعت 6:52:23، بامیان 6:58:21، مزار شریف 7:04:37 و هرات 7:20:01 خواهد بود.
سیری در سنت ها و آیین های ماه مبارک رمضان در کشورهای اسلامی.
رحمان محمد سیف از کشور مقدونیه هم آیین ها و سنت های ماه مبارک رمضان در این کشور را برامان میگه.
قبلا رسم بیشتر اینجوری بود، در زمان سحر که میرسه یه نفر با طبل در دست میاد تو محل و مردم رو با اون بیدار میکنه برای سحر. اذان که حتما هست، ولی همزمان با اذان این آدمی که برای سحری میاد طبل میزنه، زمان افطار هم اون همزمان با اذان طبل میزنه. عید فطر اولین کاری که مردم میکنن یعنی نماز عید میخونه. بعدش مردها بعد از اتمام نماز مستقیم میرن توی قبرستون برای زیارت کسانی که از دست رفتن. بعد از اونجا به خونه که برمیگردن و یه رسم جالبی هم هست که یعنی از اون راهی که رفتن به سمت قبرستان دیگه خوب نیست که از اون راه دوباره برگرد، باید راه رو عوض کنی برگرد. بعد خانم‌ها خونه منتظر مرداشون هستن که بیان صبحانه عید ما میخوریم و بعد از صبحانه بلند میشیم و میریم دیدن فک و فامیل. هر کیو ما ندیدیم طول سال و کمتر دیدیم تو عید حتما میریم.
روزه در کل به معنای پرهیز از خوردن و آشامیدن و نوعی ریاضت دادن به تن است تا روح به کمال معنوی برسد. همانطور که روزه و روزداری در فرهنگ‌های مختلف از یونان باستان گرفته تا امروز وجود داشته و داره، در فرهنگ و آداب و رسوم مسیحیان نیز رسم روزداری از قدیم الایام وجود داشته. البته وجود فرقه‌های متعدد در مسیحیت سبب شده اختلافاتی در نحوه روزداری در بین مسیحیان وجود داشته باشد. هر کدام از شاخه‌های مسیحیت دارای قوانین و شرایط خاصی برای روزداری است. اکثر مسیحیان به 40 روز روزداری قبل از عید پاک معتقدند و به آن چله روزه یا ایام لنت یا توبه میگویند. در اغلب فرقه‌های مسیحی چله روزه از چهارشنبه خاکستر تا پنجشنبه فرمان که همان شب عید پاک است ادامه دارد. افراد دین باور در این مدت باید پرهیزهای خاصی را رعایت کنند و از گناهان خود توبه کنند. آنها از مصرف میوه، تخم مرغ، گوشت و فراورده های لبنی خودداری می کنند و با حال و هوای افسرده و ماتم زده به عبادت می پردازند. در فرقه کاتولیک این 40 روز از روزی آغاز میشه که مصادف است با فرار حضرت عیسی علیه السلام از توطئه عمال حکومت روم و رفتن ایشان به بیابانها. روزداری کاتولیک ها تا شنبه بعد از به صلیب کشیدن حضرت عیسی در روز جمعه ادامه پیدا میکنه. در آیین کاتولیک تمام روزهای جمعه تا قرنها روز توبه و پرهیز از خوردن گوشت بوده است که خود نوعی روزداری است. اما از اواسط دهه 1960 پرهیز از گوشت در روزهای جمعه غیر از ایام توبه یا همان چله روزه اختیاری اعلام شد. با همه این اختلافات در نحوه روزداری فلسفه روزه در مسیحیت یک چیز است، مقابله با وسوسه های شیطانی، دوری از هر نوع بدی و خالص کردن قلب ها برای خداوند. بزرگان مسیحیت همواره مردم را ترغیب می کردند که به باطن روزداری توجه کنند و در ظاهر آن متوقف نشوند. شاید یکی از دلایل اختلافات فرقه های مختلف مسیحیت در نحوه روزداری و تعیین روزهای روزه همین تأکید بزرگان مسیحیت بر توجه به باطن روزه بوده باشد. در انجیل متا باب ششم آیات 16 تا 18 آمده است که عیسی علیه السلام در باب نحوه روزداری به شاگردانش توصیه میکند که آن هنگام که روزه میگیرید مانند منافقان درو نباشید که فقط ظاهر خود را برای مردم غمگین جلوه میدهند، بلکه صورت خود را بشویید و موهایتان را شانه بزنید تا کسی جز خداوند از روزداری شما با خبر نشود و بدانید که خداوند از آنچه مخفیانه انجام میدهید آگاه است و به شما پاداش میدهد. دوستان، در این برنامه به دلگفته های دکتر یحیی یثربی استاد فلسفه اسلامی گوش میدهیم. او معتقد است که انسان با بکارگیری عقل و شعور به تکامل میرسه.
انسان ها از روزی که پیدا شدند و موجودی به همین خصوصیات که الان ما میشناسیم پدید آمده است، یکی از ویژگی های این موجود توجه به پیرامون خودش بوده. این پیرامون در طول تاریخ برای انسان از نظر ارتباط خیلی فرق داشته. این همین پیرامون بود که انسان‌های دوران باستان یه پناهگاهی هم ازش نمیتونستن به دست بیارن. مدت‌ها گذشت تا به این نتیجه رسیدن که میتونن خانه بسازن. همین پیرامون بود که مثلا 200 سال پیش 300 سال پیش ما تلفن و موبایل و تلویزیون و اینترنت و هواپیما و ماشین نداشتیم. اما اینا تو پیرامون ما بود، ماشین از آسمان نیامد، از همین پیرامون ما درست شد. اما این چرا حالا درست شد، سابق درست نشد؟ این شعور انسان بود. دین و خدا و وحی هم از همین پیرامون نگری ما شناخته می شوند. قرآن ما را دعوت میکنه، یعنی اون عرب اون روز را دعوت میکنه که نگاه کنه به کوههای پیرامونش، به شطوری که در دوربرش هست، به زمینی که زیر پاشه، به آسمانی که بالای سرشه. اما انسان در این نگاه متفاوته. انسان 1000 سال پیش 500 سال پیش با این نگاهی که داشت نمیتونست چیز جالبی گیرش بیاد. از همین پیرامونش وبا و طاعون میچوشید، گرسنگی و جنگ میجوشید. ولی انسان جدید با هوشیاری که به دست آورد از پیرامون خود مبارزه با بیماری را پیدا کرد، واکسن پیدا کرد. این بستگی دارد به شعور ما انسانها. دین هم همینطوریه. دین یه واقعیته، اما آن کس که به سراغ این واقعیت میره چه کسیه؟ اگر موجودی باشه از نظر ادراک ضعیف، خب از دین چیزی گیرش نمیاد جز در همین حد اجرا کردن آیین و مراسم و مثلا اینجور چیزها. به قول سنایی از قرآن فقط یه حرفشه بلدی که مثلا بخونه. اما اگر این انسان متحول بشه از نظر معرفت، از نظر روش، این میتونه با همین دین سعادت و دنیا و آخرت خودش را تأمین کنه و عزت پیدا بکنه. بعضیا یه کارهایی میکنن به خیال خودشون تقرب به خداست، در صورتی که غرق در خرافن. چقدر فرق است بین اسب و هواپیما، بین تقرب با تقرب هم همینقدر فرق است. ولذا نبی اکرم سلام الله علیه فرمود میزان عبادت شما عقل شماست، شعور شماست. مشخص انسان با شعور خدا را چجور پرستش میکنه، مشخص انسان با شعور با عاشورا و رمضان چجور برخورد میکنه، مشخص انسان با شعور با نیمه شعبان و مسئله انتظار چه برداشتی داره. امیدوارم انشاءالله اول به تربیت انسان، به رشد فکری انسان فکر کنیم، بعدن همه چیز در جای خود قرار میگیره. نیرومندترین شعور در دل یک انسان شعور ایمانه. ایمان نه احساس، ایمان یعنی باور، تشخیص بدهد که کیه، کجاست، از کجا آمده به کجا می رود. در برابر که قرار دارد. بنابراین نعمتهایی که خدا به ما داده است، این نعمتها اولینش عقل. از ارسطو به این ور تعریفی درباره انسان گفتند، جاندار اندیشمند گفتند. اولین نعمتی که ما را ما میکنه نعمت عقلمونه. ما باید عقلمان را به کار بگیریم و از عقلمان بهره بگیریم و بدانید که اگر 1 میلیارد شعور داشته باشید، شعور زیرش نباشه، یا بیراهه است یا نادانی و امثال اینها. اگر شما 1 جو عقل به کار ببرید، فضیلت به حساب همون عقل است. پیشوایان ما رسول و خدا سلام الله علیه بارها می فرمود 1 ساعت خرد ورزی بهتر است از عبادت 1 سال و بعضی روایت 70 سال. شما کدام کلمه را به جای خرد می توانید بگذارید؟ بهترین نیایش یک انسان امروزی اینی که درست زندگی کنه. آمنو و عمل الصالحات 100 بار بیشتر، 100ها بار در قرآن تکرار شده. 2 چیز میخواد از ما: ایمان، یعنی باور بالا و درست، و رفتار شایسته. اگر شما اون باور درست را نداشته باشی، عقلت به کار نبری، دوچار شرک بشی، دوچار انحراف و تحریف بشی، چیزهایی را که در دین نیست، پیغمبرم خبر نداره، تو وارد رفتارت بکنی، بعدم بیای با همین چیزها بخوای نیایش بکنی، نیایش نیست که. خدا از ما 1 ایمان، 2 رفتار شایسته، چیزی نمیخواد. اصل نیایش خدا، اصل تسبیح خدا با حرکات انسانه، با رفتار انسانه، با تفکر انسانه، با عقلانیت انسانه. من در حد خودم بر آن میکوشم که با صداقت زندگی کنم، درست کار کنم، وقتم را فدای دنیا نکنم. مثلا در همین معلمی خودم اگر میتونم 2 کلمه بنویسم، 2 کلمه مطالعه کنم، نرم 4 جایی تدریس کنم، 2 گرم بگیرم تا غذای چربتری بخورم یا لباس گران قیمتتری بخرم. من در نوبه خودم اینا را نیایش میدونم.
والله بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را از شمار کسانی قرار ده که بر ریسمان قرآن چنگ میزنند و در سایه آن می آرامند و از پرتو تلألؤ جانفزایش هدایت می یابند.
وهذا لا